سلام. خب تصور کنید صبح بیدار میشید و میبینید دنیایی که توش زندگی میکنید کلن تغییر کرده. یه دنیایی که هوش مصنوعی دیگه فقط میدونی یه ابزار جانبی روی لپتاپتون نیست.
آره دقیقا، تبدیل شده به یه زیرساخت کاملا نامرئی.
درسته. از اون گوشی که تو جیب شماست تا حتی نحوه صحبت کردنتون با یه آدم خارجی. ما امروز تو این کاوش تحلیلی میخوام یه نگاه عمیق بندازیم به خبرنامه تکین مورنینگ نسخه 10 ژوئن 2026.
و چه خبرنامه‌ای هم هست؟
واقعا یه زلزله است. یعنی از انتشار قدرتمندترین هوش مصنوعی تاریخ بگیر تا خب یه اتحاد کاملا غیر ممکن بین غولهای فناوری. میخوایم ببینیم این تغییرات چطور قرار قوانین بازی رو برای شما، بله دقیقا شما که دارید گوش میدید، عوض کنه.
میدونی وقتی داشتم این منابع امروز رو مرور میکردم یه نقطه مشترک خیلی پررنگ دیدم.
چه نقطه ای؟
فروپاشی مرزها، یعنی مرز بین شرکت‌هایی که تا دیروز رقیب خونی هم بودن، یا مرز بین زبان‌های انسانی، و از همه عجیب‌تر مرز بین ماشین و یه آگاهی انسانی.
اوه، این آخری واقعا بس برانگیزه. خب بیایید دقیقا از همون هوش مصنوعی قدرتمند شروع کنیم. آنتروپیک کلود 5 رو منتشر کرده. این خب میدونی یه اتفاق تاریخیه.
دقیقا، چون این اولین باره که یه مدل از کلاس میتوس، یعنی همون میتوس، به دست عموم مردم میرسه.
آره، تو گزارش نوشته شده که مدل‌های کلاس میتوس، مثلا همون میتوس پریویو، قبلا تحت یه پروژه خیلی سری به اسم گلاس وینگ بودن. فقط برای دفاع سایبری و دولت آمریکا استفاده میشدند.
درسته، دسترسی کاملا محدود بود.
خب پس چی شد؟ الان چه فرقی بین اون نسخه دولتی و این نسخه عمومی که اسمش فیبل هست وجود داره؟ مگه هسته پردازشیشون یکی نیست؟
چرا؟ هسته دقیقا همونه، ولی تفاوت اصلی تو همون قفسیه که دورش کشیدن. ببین، اسم این مدل جدید فیبله. فیبل ریشه لاتین داره به معنی داستان و افسانه،
در مقابل میتوس که ریشه یونانی داره. درسته؟
آره. آنتروپیک اومده یه لایه زخیم از گاردریل‌های امنیتی یا همون حصارهای اخلاقی رو دور این مدل کشیده. یعنی معماریش عوض نشده، فقط خروجیاش به شدت کنترل میشه که تو محیط عمومی خطرناک نباشه.
بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. این یه جورایی شبیه اینه که مثلا آنتروپیک یه تیرکس رو از پارک جوراسیک آورده بیرون.
یه تشبیه خیلی خوب.
آره، ولی به جای اینکه توی قفس بتونی قایمش کنه، یه پوزه بند و قلاده فوق پیشرفته بهش زده تا خب ما بتونیم راحت تو خیابان با این دایناسور قدم بزنیم.
دقیقا همینه. و جالب اینجاست که این گاردریل ها دیگه فقط یه محدودیت فنی ساده نیستن. تو بازار الان، مخصوصا تو آمریکا، این حصارهای مزیت رقابتی خیلی بزرگن.
جدی میگی؟ یعنی محدود کردن مدل باعث فروش بیشترش میشه؟
100%. شرکتی که بتونه یه مدل در سطح میتوس رو با امنیت کامل مهار کنه، میتونه اعتماد دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ رو جلب کنه.
و البته قیمت این مدل هم اصلا شوخی وردار نیست. طبق آمار شما میتونید تا 22 ژوئن با اشتراک عادی رایگان تستش کنید، ولی بعد از اون
بعدش باید اعتبار بخرن.
آره، و برای هر 1,000,000 توکن بین 15 تا 25 دلار باید پیاده شید که خب برای یه استفاده سازمانی رقم وحشتناکی میشه. ولی خب میدونی رقبای آنتروپیک اصلا سر قیمت یا قدرت این مدل دعوا ندارن.
نه، دعوا خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. پای فلسفه وسطه.
بله، مصطفی سلیمان، مدیر عامل هوش مصنوعی مایکروسافت، توی پادکست دیکودر یه حمله خیلی شدید با آنتروپیک کرده.
دقیقاً. سلیمان خیلی واضح میگه که صحبت کردن درباره احتمال آگاهی یا همون کانشسنس تو این مدل‌ها واقعاً خطرناکه.
اون میگه این یه شکست فلسفیه، درسته؟ چون مایکروسافت میخواد بگه هوش مصنوعی فقط یه ابزاره.
آره، یه ابزار قابل کنترل که هیچ دردی رو حس نمی‌کنه و نیت خاصی نداره.
خب سب کن ببینم آیا مایکروسافت واقعا نگران فلسفه است؟ من که فکر میکنم اونا بیشتر نگران وکلای شرکتشون هستن.
چطور؟
خب ببین، اگه این مدل‌ها طوری رفتار کنن که انگار آگاهن، اصلا مهم نیست که تو باطنشون آگاه هستن یا نه. فرض کن فردا یه هوش مصنوعی یه تصمیم اشتباه بگیره و یه فاجعه بزرگ توی بیمارستان رخ بده.
خب اینجاست که پای حقوق به میان میاد.
دقیقاً. مایکروسافت میخواد بگه این فقط یه ابزاره تا کاربر رو مقصر بدونه. ولی اگه بگیم این مدل یه جور موجود آگاهه، اون وقت کی قراره تاوان بده؟ میتونیم یه ماشین رو بندازیم زندان؟
این دقیقاً پیامد حقوقی همون انسانانگاری یا آنتروپومورفایزینگ هوش مصنوعیه. ببین، تو حقوق ما یه چیزی داریم به اسم شخصیت حقوقی.
آره، مثل رودخانه ها یا بعضی حیوانات که اخیراً شخصیت حقوقی گرفتن.
درسته. اگه به یه هوش مصنوعی هم همچین شخصیتی داده بشه، کل ساختار مالکیت و مسئولیت این شرکت های بزرگ به هم میریزه. مایکروسافت میخواد این مرز کاملاً شفاف باشه که سودش مال اوناست، ولی مسئولیت خطای ابزار با کاربره.
ولی آنتروپیک میگه ما به لحاظ علمی نمیدونیم تو این شبکه‌های عصبی چی میگذره، پس باید شفاف باشیم. خب، در حالی که این قول‌ها دارن سر فلسفه و آگاهی میجنگن، تو یه گوشه دیگه دو تا رقیب خونی تصمیم گرفتن با هم دست بدن.
او بله، کنفرانس WWDC اپل در سال 2026.
این یکی واقعا من رو شوکه کرد. اپل از دستیار هوشمند جدیدش یعنی سیری AI تو iOS بوسون 27 رونمایی کرده. ولی موتور پردازشی پشتش چیه؟
جمنای شرکت گوگل با یه قرارداد 1 میلیارد دلاری.
خب وقتی اینو خوندم با خودم گفتم حتما شوخیه. یعنی اپل رسما اعتراف کرد که مدلای داخلی خودش برای رقابت کافی نیستن.
در ظاهر بله، این یه جور پذیرش شکسته. مدل‌های پایه یا فاوندیشن مدلز اپل به پایه گوگل نرسیدن. ولی از لحاظ استراتژیک اپل نشون داد که دیگه انحصار طلبی مطلق جواب نمیده.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی یک پارچه سازی الان خیلی مهمتر از مالکیته. اپل فهمیده که تجربه کاربری حرف اولو میزنه. ویژگی‌های جدید اپل اینتلیجنس مثل مکالمات طبیعی چند مرحله‌ای و درک بصری محیط قرار پاییز زمستان امسال بیاد.
یه جورایی مثل این میمونه که مثلا یه سراشف خیلی مغرور که رستورانش ستاره میشلن داره،
خب
بیاد اعتراف کنه که سس رستوران رقیبش خیلی بهتره. پس میره اون سس رو میخره ولی روی غذای خودش و تو همون بشقاب آرایی بی‌نظیر خودش برای شما سرو میکنه.
مثال فوق‌العاده‌ایه. اپل سس رو خریده ولی هنوز کنترل رستوران دست خودشه.
آره، مشتری هم در نهایت تجربه اون رستوران رو یادش میمونه. ولی خب حریم خصوصی چی میشه؟ اپل که همیشه روی حریم خصوصی مانور میده، چطور داده‌های شما رو میفرسته برای گوگل؟
اینجاست که پردازش روی دستگاه یا آن دیوایس وارد عمل میشه. اپل کارهای ساده رو روی خود گوشی انجام میده، ولی برای پردازش‌های سنگین ابری از جمینای استفاده میکنه، اونم با یه ساختاری که کاملا حریم خصوصی رو حفظ میکنه.
جالبه. پس مرزای بین شرکت‌ها داره پاک میشه. ولی فقط این نیست. هوش مصنوعی داره باستانی ترین مرز بشریت رو هم از بین میبره.
منظورت مرز زبانه، درسته؟
دقیقاً. رسیدیم به اون خبر هیجان انگیز، یعنی معرفی گوگل جمینای 3.5 لایو ترنسلیت. این واقعا فروپاشی برج بابله.
تکنولوژی حیرت انگیزیه، پشتیبانی از بیش از 70 زبان
و تأخیرش فقط 2 تا 3 ثانیه است با دقت بالای 95%.
ولی میدونی نوآوری اصلیش چیه؟
چیه؟
اینکه این سیستم دیگه منتظر نمیمونه تا جمله شما تموم بشه.
جدی؟ خب چطور ممکنه؟ مثلا ما تو فارسی فعلمون رو آخر جمله میگیم. این سیستم از کجا میدونه من میخوام چی بگم؟
الگوریتم به صورت پیوسته مکالمه رو پیش بینی میکنه و در کنار ترجمه لحن، سرعت و گام صدای شما رو هم حفظ میکنه. این قابلیت با گوگل میت کاملا یک پارچه شده.
واو. خب بذارید مستقیم به شما که دارید این برنامه رو میشنوید بگم. فکرش رو بکنید. شما فردا میخواید با یه سرمایه گذار ژاپنی یا مثلا یه تولید کننده تو آمریکای لاتین مذاکره کنید.
بدون هیچ مترجمی.
دقیقاً، دیگه نیازی به یه مترجم انسانی گرون قیمت ندارید یا ترسی از سوء تفاهم ندارید. طرف ژاپنی صدای خود شما رو میشنوه با همون احساس و همون لحن، ولی به زبان ژاپنی. این یعنی زمین بازی برای کسب و کارهای کوچیک کاملاً هموار شده.
تأثیرش تو تجارت جهانی و دیپلماسی بی‌نظیره، یا حتی تو آموزش. ولی خب باید یه کمی هم واقع‌بین باشیم.
چرا؟ محدودیت خاصی داره؟
بله. ببین، تو مکالمات خیلی حساس، جایی که حفظ احساسات واقعی یا همون گویش‌های محلی و کنایه‌ها مهمه، ماشین هنوز ممکنه دچار اشتباه بشه.
درسته. یه مکس بیجا تو دیپلماسی میتونه فاجعه بار بیاره. خب از دنیای فیزیکی و زبان فاصله بگیریم و بریم سراغ دنیای دارایی‌های دیجیتال. اونجا مرزها داره برداشته میشه.
منظورت اتفاقات دیفای و شرکت سیرکل هست؟
آره. شرکت سیرکل که شما احتمالاً با استیبل کوین USDC میشناسیدش، یه توکن جدید رو شبکه ایتریوم زده به اسم سیربیتیسی.
برای رقابت با WBTC یا همون بیت کوین ربط شده؟
ربط کردن یا پیچیدن بیت کوین یعنی چی؟
خب چطور میشه اینو ساده توضیح داد؟
ببین، مثل اینه که شما یه شمش طلای سنگین دارید ولی میخواید برید توی کازینو بازی کنید. خب اونا شمش طلا رو میز بازی از شما قبول نمیکنن.
درسته.
پس شما شمش رو میذارید توی صندوق امانات و در ازاش یه سری ژتون میگیرید، مثلا همون CRBTC. ارزش این ژتون ها دقیقاً معادل همون طلاست، ولی خیلی راحت میتونید روی میزای مختلف دیفای جابجاشون کنید.
تشبیه بی‌نظیری بود. ولی برتری کار سرکل نسبت به رقباش چیه؟
شفافیت. اونا از مکانیزمی به اسم اثبات ذخایر یا proof of reserve استفاده میکنن. اونم به صورت کاملا لحظه‌ای توسط شبکه چین لینک.
و یه چیز دیگه هم هست، تحت نظارت دپارتمان خدمات مالی نیویورک هم کار میکنن.
دقیقاً، یعنی کاملا قانونی. این نشون میده که سیستم مالی غیر متمرکز یا همون دیفای داره از اون حالت غرب وحشی و بیقانونیش خارج میشه.
داره به بلوغ میرسه.
آره، داره تبدیل میشه به یه زیرساختار سازمانی خیلی امن برای نهادهای مالی بزرگ. خب صحبت از آوردن یه دارایی قدیمی و با ارزش به یه پلتفرم جدید شد.
میدونم میخوای بری سراغ کدوم خبر.
بله، این دقیقا همون استراتژی برندهیه که نینتندو برای سال 2026 انتخاب کرده. رویداد نینتندو دایرکت تو جوان امسال یه هیجان واقعی بود.
نینتندو بالاخره استراتژی کنسول سویچ 2 رو مشخص کرد.
وای، رونمایی از ریمیک بازی The Legend of Zelda Ocarina of Time. یه بازی کاملا افسانه‌ای از سال 1998 که قراره تو 2026 به صورت انحصاری برای سویچ 2 بیاد.
نوستالژی خالص.
فقط نوستالژی نیست، اونا گیم پلی بازی کینگدم هارتس 4 رو هم نشون دادن. این بازی روی موتور گرافیکی آنریل انجین 5 اجرا میشه. این یعنی سویچ 2 از نظر قدرت پردازشی انقدر قوی شده که میتونه بازی‌های سنگین شخص ثالث رو هم به راحتی اجرا کنه.
خب از زاویه تجاری که بهش نگاه کنیم، نینتندو یه فرمول عالی ساخته. اونا میخوان رکورد فروش 140 میلیونی سویچ اول رو بشکنن یا حداقل تکرارش کنن.
و چطور این کارو میکنن؟
با ترکیب خاطرات مشترک قدیمی و البته ارتقای جدی سخت افزارشون.
دقیقاً قدرتمندترین فرمول ممکن. نوستالژی خالص به علاوه تکنولوژی مدرن و حمایت شرکت‌های بازیساز شخص ثالث. خب بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز داستان‌های عجیبی رو با هم بررسی کردیم.
از کلود فیبل 5 و جنگ مایکروسافت تا جمینای لایو و دیفای
و البته اتحاد اپل و گوگل. به نظر من همه این منابع یه پیام خیلی روشن برای شما دارن. آینده متعلق به کسانیه که منتظر نمیمونن تا یه فناوری کاملا بی‌نقص بشه. اونا همین امروز با این تکنولوژی‌ها درگیر میشن، یک پارچه سازی میکنن و ارتباط میسازن.
کاملا درسته. ولی خب میدونی، من میخوام یه جرقه فکری برای پایان این بحث مطرح کنم. یه چیزی که شاید مستقیم تو این مقاله ها نبود ولی به شدت حس میشد.
او بگو، میشنویم.
ببین، وقتی قرار هوش مصنوعی زبانهای ما رو برامون ترجمه کنه، متن هامونو بنویسه، سرمایه هامونو تو دیفای مدیریت کنه و حتی با ما طوری رفتار کنه که انگار احساسات داره،
خب
ما داریم لایه‌های بیشتری از واسطه‌ها رو به ماشین‌ها واگذار می‌کنیم. سوالی که شما باید با خودتون به خونه ببرید اینه: وقتی تمام استحکاک‌ها و سختی‌های ارتباط انسانی توسط الگوریتم‌ها حذف بشه، آیا ما داریم بخش مهمی از اصالت و اون تجربه خام انسان بودن رو از دست می‌دیم؟
این واقعاً جای فکر داره. یعنی اگه چالش ارتباط گرفتن با یه فرهنگ دیگه نباشه، ما هنوز همون آدمای قبلی هستیم؟
دقیقاً. راحتی ممکنه به قیمت از دست دادن اصالت تموم بشه.
چه پایان تأمل برانگیزی. خیلی ممنون که تو این کاوش تحلیلی با ما همراه بودید. حتما به این پرسش عمیق فکر کنید. ما که حسابی درگیرش شدیم. تا بررسی بعدی مراقب خودتون و البته هوش مصنوعاتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.